یایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. در سال روز میلاد ختم المرسلین و رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین آیت حق امام جعفر صادق علیه السلام، جای جای ایران اسلامی چراغانی و سراسر سرور و شادمانی است. به همین مناسبت حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام مملو از زائرانی است که برای عرض تبریک و شادباش محضر امام مهربانی ها آمدند. شهر مقدس قم نیز در سال روز میلاد خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یک پارچه غرق در نور و شادمانی است و آیین‌های جشن و سرور در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در حال برگزاری است. مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب ایرانی و غیر ایرانی حوزه های علمیه هم به مناسبت این ایام فرخنده در بیوت مراجع عظام تقلید برگزار می شود. جشن بزرگ یاران صلوات نیز همزمان با فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با همکاری بنیاد صلوات و با حضور 1700 میهمان خارجی و داخلی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
مجد احمد آمده در شب غم نور سرمد آمده.
عود بسوزانید و کوچه های دلتان را از شکوفه فرش کنید که برترین مخلوقات خداوند از راه می رسد. محمد صلی الله علیه و آله می آید، آسمان به پیشوازش خاک جزیره العرب را ستاره می پاشد. فرود آمدی در سرزمینی که کویر جهل و بیخبری جوانه های آگاهی و عاطفه را خشکانده بود و خورشید عدالت در پشت کوه های نامردمی به خون نشسته.
تمام زیبایی های انسانیت در اخلاق پیامبر خلاصه شد.
مهمترین پیام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیام دوستی بین همه ملت ها.
امشب دو مهدمیده در مکه و مدینه، در مکه و مدینه.
17 ربیع بهاری ترین فصل اهل زمین است. در نیلوفرانه قدوم ختم رسول برای روشنی دیدگان جد عزیزش نور در دیدگان منتظر آینه ها پراکنده اند، نور عالمگیر صادق آل محمد را. صادق آل محمد آمده است، صابر راه حق و رئیس مذهب عشق، قدومش گلباران با
نسیم رحمت بر خاکیان وزیده.
در عید بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و میهمانان شرکت کننده در اجلاس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. این دیدار همکنون در حال برگزاری است و مشروع این خبر در بخش‌های بعدی با آگاهی شما خواهد رسید. مرکز تحقیقاتی کامپیوتری علوم اسلامی نور نرم افزارهای متعددی در زمینه سیره و احادیث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تولید و منتشر کرده است. آقای الحسینی از مسئولان مرکز تحقیقاتی کامپیوتری علوم اسلامی نور در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت:
با توجه به موضوع آقا رسول الله و آقا امام صادق علیه السلام، نرم افزارهای اندرویدی پندهای رسول اعظم و فضائل پنجتن در سهاه سته هم تولید و عرضه شده توسط مرکز کامپیوتری نور. اما جدیدترین محصولات مرکز که به صورت برخط و اینترنتی در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار گرفته، میتونیم اشاره داشته باشیم به سایت کتابخانه تخصصی نور که معروف هست به nurlive.ir، که در این سایت کتابخانه تخصصی حضرت رسول الله آقا پیامبر اسلام با بیش از 540 عنوان در 1140 جلد کتاب ارائه شده که با امکانات و قابلیت‌های خوب پژوهشی، که از مهمترین این کتاب‌ها میتونیم به جامع الاصول، سیرت النبویه، صحیح من سیرت النبی الاعظم و ده‌ها کتاب مهم دیگه با موضوع رسول خدا اشاره کنیم. ضمن اینکه در همین سایت کتابخانه تخصصی آقای امام صادق علیه السلام در بیش از 47 عنوان کتاب عرضه شده و در اختیار علاقمندان به صورت برخط و مباشر قرار گرفته. سایت ارزشمند حوزه‌نت که از دیگر پایگاه‌های اینترنتی مرکز نور هست، ویژه‌نامه‌های بسیار پرمحتوایی رو در اختیار علاقمندان به اهل بیت اسمت طهارت قرار داده که میتونیم به ویژه‌نامه پیامبر صلح و دوستی در 18 سرشاخه اصلی و یا ویژه‌نامه امت واحده در 12 سرشاخه اصلی و با مطالب مفید و فراوان اشاره کنیم.
ادامه خبرها. مراسم تقدیر از خادمان اربعین حسینی با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی در ستاد ناجا برگزار شد. سردار باقری در این مراسم گفت اربعین حسینی موجب وحدت اسلامی است و این مراسم با قدرت نرم و معنوی پیام معناداری را به جهانیان میرساند. سردار اشتری فرمانده ناجا هم اظهار داشت امسال بیش از 3 میلیون زائر ایرانی و بیش از 300 هزار زائر خارجی از مرزهای ایران در مراسم اربعین حسینی حضور داشتند. همکارم آقای افشار گزارش می‌دهد.
در این مراسم که با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان و کارکنان ناجا برگزار شد، سردار اشتری از اقدامات نیروی انتظامی در ایام اربعین گزارش داد.
در تمام مسیرهایی که منتهی می‌شد به مرزها، همکاران در جاده‌ها در مسیرها حضور داشتند، خصوصا در مرز مهران که تقریبا بیش از 50% از تردد ظاهری رو ما از این مرز داشتیم، همکاران حضور داشتند. حدود 2 میلیون گذرنامه و دفترچه موقت زیارتی صادر شد.
سردار باقری نیز مراسم اربعین را نماد اقتدار، وحدت و جوشش انقلابی ملت ایران و عراق و علاقمندان به اهل بیت دانست و اقدامات نیروی انتظامی در این ایام در مرزها را خوب ارزیابی کرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی محوری و قوای اساسی برای برگزاری این مراسم الهی، نقش بی‌بدیل و استثنایی رو بر عهده گرفت.
تجلیل از خانواده شهدا، فرماندهان و کارکنان ناجا در مراسم اربعین امسال از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.
چطور بود خدمت به زوار اربعین؟
با تمام ایام و روزهای سال متفاوت است. بسیار لذت بخش و شیرین است.
ان شاءالله تلاش می‌کنیم در سال آینده، از همین الان برنامه زیار رو داریم انجام میدیم. مشکلاتی که پیش اومد برای صدور گذرنامه با راه‌های جایگزین دیگه در حال برنامه‌ریزی هستیم، ان شاءالله که این مشکلات تکرار نشود.
با افزایش 74% تعداد زائران اربعین حسینی امسال نسبت به سالهای گذشته، نیروی انتظامی نیز با بیش از 30,000 نیرو مسئولیت برقراری نظم و امنیت مرزها را بر عهده داشت.
آیین نکوداشت روز کتاب و کتابدار با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یزد، پایتخت کتاب ایران، برگزار شد. در این آیین که 500 نفر از کتابداران و فعالان عرصه کتاب و کتابخانی کشور حضور داشتند، از کتابداران نمونه کشور، استانداران و خیرانی که در ترویج فرهنگ کتابخانی فعالیت داشتند تجلیل شد. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم از ساخت 100 کتابخانه در سال جاری در مناطق مختلف کشور خبر داد.
ما با همدیگه تقریبا بازنشسته شدیم و تصمیم گرفتیم که پولی که از بازنشستگی میگیریم اون رو یک کتابخانه در شهر رودسر اهدا کنیم.
علیپور هستم، از استان بوشهر شهرستان تنگستان، مسئول کتابخانه عمومی شهدای سپاه بونیگس.
میزبان نزدیک به 500 نفر از همکاران محترم کتابدار، خیران محترم در سراسر کشور هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش از ساخت 100 کتابخانه در سال جاری در کشور خبر داد و به برنامه‌های این وزارتخانه برای تقویت فرهنگ کتابخانی در جامعه اشاره کرد.
هم بحث جامع باشگاه‌های کتابخانی که عملاً فضای کتابخانی رو در فضای هم شهرها هم روستاها توسعه داده و میده، هم پاره از تسهیلات مثل کتاب فروشی هایی که در طرح‌های پاییزه، ایدانه و بهارانه با تخفیف‌های امکان دسترسی ارزان‌تر رو به کتاب فراهم می‌کنن. بخش دیگر هم در حوزه معرفی کتاب‌های خوبه.
دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز از افتتاح 26 کتابخانه عمومی و 2 کتابخانه سیار در هفته کتاب خبر داد.
باور بفرمایید صدها برابر هزینه‌ای که امروز از بخش فرهنگ کشور دریافت می شود در آینده نزدیکی باید خرج زندان ها و مبارزه با اعتیاد و مقابله با آسیب اجتماعی شود.
استان یزد در سال 98 به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شده. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. تا پایان سال جاری 44 بیمارستان در نقاط محروم و کمتر برخوردار کشور افتتاح می شود. آقای نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه یکی از بسته های طرح تحول سلامت توسعه زیرساخت ها برای مناطق محروم و کمتر برخوردار بوده است، گفت:
یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت توسعه زیرساخت ها به خصوص برای نقاط کمتر برخوردار کشور بود. این کار رو ما به سرعت داریم ادامه میدیم. انشالله تا پایان سال ما هفته 50 پروژه افتتاح خواهیم کرد. پروژه هایی است که بیشتر در نقاط کمتر برخوردار بود. من امروز 7 یا 8 سفرم در طول این هفته به استان های مختلف که به خاطر همین افتتاح پروژه های میرم که بیشترم در نقاط کمتر برخوردار کشور، مثلا جنوب کرمان، مثل آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان و بقیه استانها. ما انشالله تا آخر سال 44 بیمارستان در نقاط کمتر برخوردار و توسعه نیافته کشور انشالله افتتاح خواهیم کرد و این راه را انشالله به شدت ادامه خواهیم داد.
و آخرین خبر این بخش این که نماز عبادی سیاسی جمعه امروز تهران به امامت آیت الله امامی کاشانی در دانشگاه تهران برگزار می شود. آقای پیشنمازی، رئیس ستاد اقامه نماز جمعه، با اشاره به اینکه این هفته آخرین هفته برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران است، گفت:
مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران و به امامت آیت الله امامی کاشانی برگزار خواهد شد و مراسم از ساعت 12:30 آغاز میشه. خطبه نماز جمعه 15 دقیقه قبل از اذان ظهر انشاءالله آغاز خواهد شد. سخنران قبل از خطبه ها جناب آقای مولوی اسحاق مدنی، نایب رئیس محترم شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستند که به مناسبت 33 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صحبت خواهند کرد. بسته‌های صوتی مناسبتی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیهم و مقام اعظم رهبری تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد و بخش‌های فرهنگی در موضوع کتاب و همینطور فوق برنامه کودکان و جوانان مشابه هفته‌های قبل در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود. و این هفته آخرین هفته برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران خواهد بود و از اول آذر ماه برابر برنامه‌های ادامه‌ای از قبل و به دلیل برودت هوا، محل برگزاری نماز جمعه به مصلی امام خمینی رضوان الله تعالی منتقل خواهد شد انشاءالله.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. امروز جمعه 24 آبان 1398 هجری شمسی برابر است با 17 ربیع الاول 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 11:51 دقیقه، غروب آفتاب 17:02 دقیقه و اذان مغرب 17:21 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
لا إله إلا الله. علي ولي الله. ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
یک بار دیگه سلام به شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، انشالله که جمعه خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه میخوام تشکر کنم به صورت ویژه از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندند. ما کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که 11 و 15 دقیقه است از پخش شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه‌ای که الان تقدیمتون میشه برنامه میعاد هست با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی شما خوبان. در خدمتون خواهیم بود با این برنامه، بله، با موضوع نماز جمعه. میعاد تقدیم شما عزیزان میشه، عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم و این برنامه رو بشنویم. بعد از اون هم با مراسم روح بخش و معنوی نماز پرشکوه امروز جمعه تهران که به امامت آیت الله امامی کاشانی اراده سخن میشه خطبه هاش در دانشگاه تهران، در خدمت شما عزیزان هستیم.
الله يا الله الله يا الله الله يا الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
اسلام قرآن میگوید هو الذی، همون خدا،
خدا شکور است.
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه میعاد سلام میکنم به روی ماه یکایی که شما وقت و اوقاتتون بخیر بشه. انشالله هر کجای ایران عزیز که هستید آدینه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امیدوارم که بهترین های ممکن بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه. همونطور که میدونید ما در خدمت شما نمازگزاران، شما اهالی نماز جمعه هستیم و این هفته توفیق رفیق و یار ما شده تا در استان مرکزی و در شهر عراق خدمت نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه محترم عراق جناب آیت الله دری نجف آبادی باشیم. حضرت استاد سلام میکنم خدمت شما، به برنامه میاد خیلی خوش آمدین، افتخار است که در محضر شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام برای شما آرزوی توفیق دارم، آرزوی سلامتی دارم. مجموعه برادرها و خواهرای عزیز رادیو معارف از زحماتشون تشکر میکنم. به استان ما تشریف آوردید، خیلی ممنون.
باشه،
انشالله معجور باشید.
سلامت باشید. تشکر از اینکه ما رو به حضور پذیرفتین و دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. انشالله که سالم و سلامت باشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان خوب شنونده، همونطور که میدونید ما در رابطه با مهمترین فعالیت‌ها و مسئولیت‌های ائمه محترم جمعه، نقش امام جمعه در وحدت اجتماعی شهر و موضوعاتی از این دست در هر برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم صحبت می‌کنیم و موضوعات مختلفی رو بررسی می‌کنیم. در هفته‌های گذشته در خدمت ائمه جمعه شهرهای مختلفی بودیم و این هفته هم میزبان و میهمان مردم محترم استان مرکزی و شهر عراق هستیم.
اطلاع رسانی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
استان مرکزی استانی است تقریباً در مرکز ایران. این استان به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته می‌شود. در روزگار کهن این مکان عراق عجم نامیده می‌شد که شامل بسیاری از استان‌های همجوار امروزی می‌شد. این استان از شمال به استان‌های البرز و قزوین، از غرب به استان همدان، از شمال شرقی به استان تهران، از جنوب به استان‌های لرستان و اصفهان و از شرق به استان‌های قم و اصفهان محدود است. استان مرکزی حدود 1.82% از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان مرکزی دارای 12 شهرستان، 23 بخش، 32 شهر، 66 دهستان، 1394 آبادی دارای سکنه و 46 آبادی خالی از سکنه است. مرکز این استان شهر عراق است. شهرستان‌های این استان عبارتند از عراق، محلات، ساوه، تفرش، خمین، فراهان، دلیجان، شازند، آشتیان، کمیجان، زرندیه و خنداب. تنوع اقلیمی و آب و هوایی استان ناشی از نوسانات ارتفاعی آن است، به طوری که اختلاف ارتفاع بین پست‌ترین نقطه در دشت ساوه 950 متر و بلندترین نقطه با قله شهباز حدود 2400 متر است. بنابراین اختلاف سطح موجود سبب اختلاف و تنوع در آب و هوا شده است. سردترین مناطق این استان شهرستان‌های سربند، شازند و عراق هستند که متوسط روزهای یخبندان در زمستان از 65 تا 120 روز می باشد. شمال استان در ناحیه زرند جز کمبارانترین نواحی و ارتفاعات شازند در جنوب غرب از پربارانترین مناطق استان مرکزی است. اردیبهشت تا شهریور مناسبترین زمان مسافرت به استان مرکزی می باشد. این استان از یک طرف در کویر مرکزی و از طرف دیگر در محل زاویه چین خوردگی البرز و زاگرس واقع شده است. وجود برف دائمی در قله ها حاکی از آن است که میانگین دمای گرمترین ماه سال نیز بسیار پایین است. نقش کوه ها در نزولات جوی استان مرکزی اهمیت بسزایی دارد. در فصل زمستان در این استان کوه ها و مناطقی که بیش از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند در زیر قشر عظیمی از برف فرو می روند. برخی غلل این کوه ها این برف ها را تا سال بعد محفوظ نگه می دارند که این خود منابع سرشار آب برای استان به شمار می رود.
از دایت‌الله دوری نجف آبادی، مهمترین فعالیت‌ها و مسئولیت‌های امام جمعه چه چیزهایی میتونه باشه؟
بسیار ممنونیم از عزیزانی که مسائل مربوط به جمعه و جماعت و نماز جمعه رو دنبال میکنید. انشالله که موفق باشید. نماز جمعه به عنوان یک نماز رسمی تو کشور و به عنوان یک چراغ روشن، نماز وحدت آفرین، نماز پیوند با ولایت، پیوند با امام زمان، حضور آگاهانه مردم، این به برکت انقلاب به وجود اومده. برکت انقلاب و امام رحمت الله علیه و خون شهدا و آگاهی و حضور ملت بزرگمون، که این باید بگیم از افتخارات بزرگ انقلاب اسلامی اینه که نماز جمعه امروز در حدود 900 شهر و شهرستان و بخش و مرکز دهستان و غیره داره اقامه میشه. یعنی روز جمعه که میشه این نماز با برکت داره با قدرت و با عظمت در سراسر میهن اسلامی برگزار میشه. نماز جمعه از برکات بزرگ انقلاب اسلامی، روز میعاد همه نمازگزاران و اهل قبله تو جمهوری اسلامی ایران، با اون عظمت، با اون ابهت، دشمن شکن، وحدت آفرین و یکی از شعائر بزرگ اسلامیه و یه دانشگاه بزرگ معرفتیه. بنابراین اصل مسئله خیلی مهمه، شما هرچی تاکید کنید موجب افتخاره. اما مسئولیت های امام جمعه، یک مسئولیت ذاتی امام جمعه داره، مخصوصا مراکز استانها، اقامه با عظمت نماز جمعه است
که مهمترین فعالیت،
که مهمترین نقش اولو داره، نقش کلیدی رو داره. امام جمعه باید از جمعه تا جمعه به فکر باشه که روز جمعه چطور مردم رو بسیج کنه، روز جمعه چطور مردم رو قانع کنه، چطور مردم رو موعظه کنه، چطور خطبه اول معارف اسلامی رو برای مردم بگه، در خطبه اول چه تذکرات لازمی رو به مردم بده، چگونه بین مردم وحدت و انسجام ایجاد کنه، چگونه دلها رو به سمت جمعه و جماعت و حق هدایت کنه. این مسئولیت بسیار مسئله مهمی، یعنی در حقیقت ستون خیمه دینه. این امام جمعه نقش بسیار مهم می‌داره در اقامه خیمه دین، اونم با این عظمت. حالا البته از هفته تا هفته هم میتونه مقدمات لازم رو فراهم بکنه، اما مسئولیت‌هایی که امام جمعه داره، ظاهراً ما بیش از 20 مسئولیت رسمی داریم.
درست،
یعنی بار دوش امام جمعه است. ورای امامت جمعه مثلا شورای فرهنگ عمومی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد زکات، حوزه های علمیه، حوزه های برادرها، حوزه های خواهرها، دانشگاه و هیئت امنای دانشگاه ها، ستادهای خیریه‌ای که هست در هر استانی، کارهای خیر فراوانی که در هر استانی هست،
غالبا بارش به دوش کیه؟ به دوش امام جمعه است. در حقیقت اون فرد شاخصی که تو هر استانی به عنوان روحانی به عنوان امام جمعه و غالبا مراکز استانا به عنوان نماینده ولی فقیه هستیم دیگه. ما در مراکز استانا نماینده ولی فقیه هستیم، کار نمایندگی ولی فقیه رو باید انجام بدیم. بنابراین ما واقعا بیش از 20 مسئولیت تقریبا رسمی به دوش ما هست.
بسیار که مهمترین اونها اقامه پرشکوه نماز جمعه که
اساسش و خیمه اولیش همون اقامه با عظمت نماز جمعه است.
بسیار عالی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید، با برنامه میعاد در کنار شما هستیم در محضر آیت الله دوری نجف آبادی، نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه محترم عراق.
رنگ آینه گرفته است دلم، باز از عطر دو عالم ریزم، مثل یک گنچه نور است زخاب، صبح با ذکر تو برمیخیزم، 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 صبح با ذکر تو برمیخیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مصلای نماز جمعه شهر عراق به شما شنوندگان عزیز برنامه میعاد سلام عرض میکنم. امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشین. لطفاً با گزارش بنده از محل برگزاری نماز جمعه استان مرکزی شهر عراق همراه باشید.
آقا سلام قبول باشه.
سلام علیکم، سلامت باشه.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
اهمیت نماز جمعه و راه‌های جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه چیه؟
یه قسمتش که نماز جمعه است، همون نماز خودمونه. ولی اون دو خطبه سیاسی که توی نماز جمعه هستش و اون جمعیت زیادی که توی مرکز شهر جمع میشن واسه شنیدن دو خطبه سیاسی از طرف نماینده ولی فقیه توی اون شهر، خب میتونه یه واقعه خبری یا یک موجی باشه که خب یه نماینده ولی فقیه مسلمی میاد صحبت میکنه، یه قسمتی سیاسی صحبت کنه، یه قسمتی فرهنگی، دو قسمت صحبت میکنه ایشون. ایشون مثلا چه صحبتایی میاد میکنه از طرف ولی فقیه، مثلا چه حرفایی آورده واسه ما. ایشون شخصیتی هستش که ولی فقیه ما ایشونو مشخص کرده، ایشون میخواد صحبت کنه درباره جامعه، درباره سیاست و درباره خیلی چیزای دیگه. خب صحبت ایشون خیلی مهم هستش، بصیرت میده به مردم، آگاهی میده به مردم، علم اون جامعه حالو میده به مردم، علم معاصر رو میده به مردم. خب خیلی کمک میکنه به توانایی بخشیدن توی بحث اجتماعی، بحث اقتصادی، مخصوصا همین الان که ما خیلی درگیر مباحث اقتصادی هستیم. خب این نمایندای ولی فقیه توی شهرها میتونن مردم یکم آروم‌تر بکنن، بهشون دلداری بدن. خب بالاخره یه سری مشکلات و یه سری مسائل هستش. این قسمتی، یه قسمتی هم بحث جذب نماز جمعه. خب اهمیتی که نماز جمعه داره توی هر شهر و استانی، توی کل کشور، اهمیت خیلی بالاییه. بحث محتویات نماز جمعه هستش، بحث محتویات اون خطبه های ارزشمندی هستش که نماینده ولی فقیه توی استان میاد صحبت میکنه.
اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی چی میتونه باشه؟
به نظر من اهمیت نماز جمعه میشه دو تا اهمیت براش گفت. یکی این که مردم توی یه روز خاص برای اقامه یه نماز دور هم جمع میشن، هم مثلا کسی با کسی چند روز مثلا ارتباط نداشته، احوال پرسی و اینا، این یه اهمیته. و اهمیت دیگه که میشه گفت اینه که نماز جمعه محل بصیرت افزاییه. اون کسی که میاد در نماز جمعه خطبه میخونه از طرف ستاد ائمه جماعت کشور میاد، برای همین نماز جمعه یه بلندگوییه که اخبار کشور رو به کسی که حتی به هیچ رسانه ارتباط نداره میرسونه.
برگزار کننده ها و مردم باید چه چیزهایی مد نظرشون باشه تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر بشه؟
خب بس اهمیتی که نماز جمعه داره، هم برگزار کننده ها هم باید به این اهمیت الزام بیشتری بدن. این اهمیتی که داره، خب این اهمیت باید جزء اولویت های یه جامعه یا یه شهر باشه. و مردمی که داخل نماز جمعه میان، هم برای جذبش، هم برای این شکوفاتر شدن این نماز جمعه.
نماز جمعه چه نقشی در وحدت مردم داره؟
باعث میشه که مردم اطلاع پیدا کنن از آیندهشون و اطلاع داشته باشن از گذشتهشون، یادآوری بشه از گذشتهشون. این که مثلا سخنران نماز جمعه بیاد راجع به اتفاقات کشور به مردم بگه مردم مثلا این جوریه، آمریکا مثلا این جوریه، آمریکا مثلا این حرفو زده. وقتی که مردم از این موضوعات اطلاع پیدا کنن و این موضوعات تاریخی برای مردم یادآوری بشه، باعث میشه که مردم بر اساس همین مؤلفه‌های تاریخی وحدت و میهن دوستیشون، البته نه اینکه مثلا به صورت آپارتاید و نجات پرستی بشه، به صورت اینکه اسلامو بخوان با هم متحد بشن. و مثلا اگه نماز جمعه خطبه‌ای که مثلا تو ایران خونده میشد توی کشورهای همجوار ما هم مثلا پخش میشد، باعث میشد که مسلمانای خیلی زیادی نسبت به سلطه جهانی اطلاع پیدا کنن و برای مقابله و بیداری اسلامی راه بهتری رو پیش بگیرن.
بله، درود بر شما، خیلی محبت کردید، ان شاءالله که همیشه موفق و سربلند باشید. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقا خیلی ممنون، خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز برنامه میعاد، از مصلی بیت المقدس استان مرکزی در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. ای نماز جمعه ای